ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. آدینه 16 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 5 ماه فوریه سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و همچنین گوشه و کنار جهان. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با اونچه همکارانم براتون تهیه کردن همراهی میکنم و با همکارم آزاده اسدی و تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
متشکرم الهه جان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا از آغاز صدور ویزا در سفارت بریتانیا در تهران تا آخر ماه جاری میلادی خبر داده است. فیلیپ هاموند روز جمعه پس از دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در لندن گفت
By the end of this month we will be operating
تا آخر این ماه میلادی ماه فوریه ما امور خدماتی صدور ویزا را در سفارتمان در تهران آغاز می‌کنیم. با این کار ایرانیانی که قصد دیدار از بریتانیا را دارند خیلی راحت‌تر از شرایط فعلی و این امور را انجام خواهند داد. با وجود بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران امور مربوط به صدور ویزا به دلیل آنچه مشکلات فنی عنوان شده بود از سر گرفته نشده است. وزیر خارجه ایران هم در این نشست مشترک درباره مذاکراتش با وزیر خارجه بریتانیا گفت
در این دیدارها علاوه بر مسائل منطقه‌ای در مورد نحوه اجرای برجام و موضوع همکاری‌های بانکی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری صحبت کردیم.
محمد جواد ظریف برای شرکت در نشست کمک به سوریه به لندن سفر کرده است. نخست وزیر کانادا میگوید با وجود درخواست‌های مطرح شده در لغو تحریم‌های ایران عجله نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاستین ترودو روز پنجشنبه گفته است کانادا برای تصمیم‌گیری درباره لغو تحریم‌های ایران بسیار با دقت و ملاحظه خواهد بود. او گفته است با وجود اجرای توافق هسته‌ای اخیر همچنان نگرانی‌های جدی درباره به گفته او حمایت دولتی از تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با خانواده تعدادی از ایرانی‌های کشته شده در سوریه و عراق ابراز عقیده کرده است که اگر آنچه او مدافعان حرم خواند در سوریه و عراق مبارزه نمی‌کردند، آنچه او دشمن نامید داخل کشور می‌شد و این عده به گفته او باید در کرمانشاه و همدان می‌جنگیدند. در تازه‌ترین شماره نشریه خط حزب الله وابسته به دفتر آیت الله خامنه‌ای آمده است کشته شدگان ایرانی در سوریه به توصیف او جانشان را در راه دفاع از کشور، ملت، دین و انقلاب فدا کردند. این سخنان آقای خامنه‌ای همزمان با انتشار گزارش‌های جدیدی درباره کشته شدن دست کم 9 ایرانی دیگر در سوریه از جمله 3 فرمانده گردان سپاه پاسداران منتشر شده است. در خبر دیگر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب در گفتگوی با رادیو فردا اعلام کرد روز جمعه برای حرکتی که زیست محیطی و مدنی خوانده شده برای جمع‌آوری زباله در یکی از خیابان‌های تهران همراه با محمد نوریزاد فیلمساز و فعال سیاسی بازداشت و کمی بعد آزاد شدند.
اینا ریختن با یه وضع بسیار وحشیانه ای که سابقه نداشتهش. قبلا به خصوص رعایت منو میکردن به سن و سالم بیماری و فلان حرفا. من محکم رد به در ماشین و خواست بچه بگیرم تو ماشین لبه در ماشین گرفت به سر من. خلاصه من آقای نوریزاده فرشن بردن نزدیک های بهشت زهرا یه جایی بیابون طوری اونجا که موبایل های ما رو که گرفته بودن دادن ما رو به زور پیاده کردن. خانمم کلا رو برداشت گفت ای چه سرت خونیه. من فکر کردم به در توجه میکنه مقدار پوست سر کنده شد.
در ماه‌های گذشته آقای ملکی و نوریزاد همراه با چند فعال حقوق بشر و کنشگر سیاسی اعتراضات گروهی را در برابر زندان اوین و بزرگراه چمران برگزار کرده بودند. وزیر بهداشت ایران با تایید اسارت 2 تبعه ایرانی در سوریه میگوید وزارتخانه‌های خارجه و بهداشت به دنبال آزادی آنها هستند. حسن قاضی‌زاده هاشمی به خبرگزاری ایسنا گفته است این 2 نفر توسط به گفته او گروه‌های تکفیری به اسارت گرفته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران معمولاً اصطلاح گروه‌های تکفیری را برای اشاره به شبه نظامیان مخالف حکومت بشار اسد در سوریه به کار می‌برند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. با وجود برخی رد صلاحیت‌ها دولت حسن روحانی در تلاش برای شکل گرفتن رقابت در انتخابات است. بازداشت چند ساعته محمد نوریزاد و محمد ملکی در پی تلاش آنها برای جمع‌آوری زباله در یکی از خیابان‌های تهران. با محمد نوریزاد گفتگو کرده ایم.
مأمورات ریختن سر من و من رو هم داخل کردن. نهایتا ما از داخل اتومبیل به دوستان اشاره کردیم که برن و نمونن، پراکنده بشن.
تظاهرات در برابر سفارت ایران در برلین برای آزادی محمد علی طاهری، بنیانگذار آنچه که عرفان حلقه خوانده شده. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در آستانه اعلام اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، اصلاح طلبان را حاله ای از امید و نگرانی در بر گرفته است. اما این نگرانی تنها به آنها اختصاص ندارد. در اردوگاه اصولگرایان هم نگرانی های دیگری بر این طیف سیاسی سایه افکنده است. در این میان با وجود رد صلاحیت احتمالی شماری از داوطلبان، دولت حسن روحانی در تلاش است تا دست کم رقابتی شکل بگیرد. محمد زرقامی از رادیو فردا.
در آستانه اعلام نظر اولیه شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران با اشاره به مذاکرات با شورای نگهبان و آنچه اطلاعات دریافتی خود عنوان کرده، از عدد امیدوار کننده افراد تایید صلاحیت شده خبر داده است. اما محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از احزاب اصلاح طلب در مشهد، از رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در این انتخابات میگوید.
بخش بسیار گسترده‌ای از نامداران عرصه اصلاح طلبی رد صلاحیت شده، در صورتی که در اردوگاه اصولگرایی این گونه نیست.
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که در حال حاضر وضعیت فهرست‌های اصلاح طلبان در حوزه‌های انتخابی مطلوب نیست. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، از این مسئله به عنوان نگرانی غالب طیف اصلاح طلب نام می‌برد و می‌گوید اصولگرایان نیز با نگرانی‌های خاص خود دست و پنجه نرم می‌کنند.
اصولگرایان به خصوص اون تندروانشون بیشتر نگرانند، به خاطر اینکه اینها میدونن چه کردند، کارنامه بسیار تاریکی دارند و میدونن که مردم از اینا خوششون نمیاد و اونها اگر برن تو مجلس به صورت فرمایشی میرن تو مجلس، نه به خاطر حد رأی دادنهای مردم.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، وزیر کشور ایران گفته است در موضوع تایید صلاحیت نامزدها با شورای نگهبان به تعامل خوبی رسیده است. این صحبت‌ها در گفتگوی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی نیز به گونه دیگر بازتاب پیدا کرده است. حسین مرعشی گفته است او و همفکرانش فکر می‌کنند که نباید مسئله رد صلاحیت‌ها موضع شورای نگهبان تلقی شود. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، معتقد است که صحبت این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی نظر همه اصلاح طلبان را نمایندگی نمی‌کند.
چگونه میشه که در همه ادوار گذشته نظر هیئت نظارت رو نظر شورای نگهبان تلقی کنیم ولی الان نظر شورای نگهبان تلقی نکنیم؟ من اینو تعارف سیاسی بیشتر نمیدونم. اعضای محترم شورای نگهبان اگر که نظری خلافون که اتفاق افتاده در هیئت نظارت داشته باشن، حداقل باید اینو به جامعه اعلام کنن.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، همچنین از توافقی با آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان خبر داده و گفته است که بنابر این توافق، اگر به جایی رسیدیم که دیدیم حقی ضایع می‌شود، نماینده‌ای گذاشته و مسئله را پیگیری کنیم. کوروش زعیم از جبهه ملی ایران در تهران به صحبت‌های پنجشنبه شب خود در جمعی از اصولگرایان و اصلاح طلبان گریزی می‌زند.
رد صلاحیت‌ها رو من فکر می‌کنم در دقایق آخر خیلی‌هاشون برگشت خواهد خورد.
در شرایطی که مقام‌های دولت 11 از تلاش برای شکل‌گیری حداقل رقابت می‌گویند، در میان اصولگرایان و حتی در تریبون‌های رسمی نزدیک به این طیف مانند نماز جمعه، داستان از رنگ دیگر است. آیت الله محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، روز جمعه ضمن تأکید بر شرکت در انتخابات، از رای دهندگان خواست که به کسانی رای دهند که به گفته او به موسای زمان ایمان و به ولی فقیه عقیده دارند. کوروش زعیم معتقد است که شرایط رقابت وجود ندارد و آن را نمیتوان یک شبه به وجود آورد. به اعتقاد این فعال سیاسی منتقد، این انتخابات رقابتی نیست بلکه انتخاباتی چالشی است.
دو جناح بزرگ نظام در چالش نسبت به هم دیگه هستن که کدام برن اکثریت مجلس رو بگیرن. در هر حال اصلاح طلب ها شانس خوبی دارن، ولی من در میان مدت حتی اگر تندروان وارد مجلس بشن به صورت فرمایشی، اینها در مجلس مواجه با چالش های بسیار بسیار جدی خواهند شد.
اصلاح طلبان نیز این مسئله را نادیده نگرفته و به گفته حسین مرعشی می دانند که در بسیاری از حوزه ها امکان رقابت برای آنها وجود ندارد. آقای مرعشی اما مسئله ترکیب مجلس آینده و حضور اصلاح طلبان را بسته به چگونگی حضور مردم در انتخابات و آنچه او رأی سیاسی و یا منطقه‌ای آنها نامیده دانسته است. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، از احزاب اصلاح طلب در مشهد:
در بسیاری از جهات غلبه با نگرش‌های منطقه‌ای، مطالبات منطقه‌ای، گرایشات قومی و قبیله‌ای و سرزمینی در کنار مؤلفه‌های سیاسی بسیار تعیین کننده هستند. میشه با استفاده از اون فاکتورها مجلسی رو سامان داد که اون مجلس با این مجلسی که الان هست تفاوت چشمگیری داشته باشه.
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد آن دز داوطلبان نمایندگی مجلس که صلاحیت داوطلبی آنها در مرحله قبلی مورد تایید قرار گرفته و بر اساس نظر شورای نگهبان صلاحیت آنها رد شده است، از روز شنبه می توانند شکایت خود را به شورای نگهبان تحویل دهند.
گزارش محمد زرقامی را می شنیدید. و اما محمد نوریزاد و محمد ملکی، هر دو از منتقدان سیاسی در ایران، روز جمعه در جریان کارزاری برای جمع‌آوری زباله در یکی از خیابان‌های تهران چند ساعتی را در بازداشت به سر بردند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با محمد نوریزاد ابتدا درباره روند این بازداشت و اتفاق پرسیده است.
ما از پیش اعلام کرده بودیم که امروز 16 بهمن روز جمعه ساعت 10 صبح از چهارراه پارک وی شروع میکنیم به آشغال جمع کردن. دوستان رو هم فرا خوانده بودیم که این حرکت محیط زیستی و زیست محیطی و بهداشتی است و قاعدتا نباید مأمورین مداخله بکنن. خب دوستانی آمده بودن، شاید 40-50 نفر آمده بودن، ولی من که رفتم دیدم دکتر ملکی رو مأمورین آمده بودن با اتومبیل‌های مختلف و ون و اینها لباس شخصی و یونیفرم پوش، و آقای دکتر ملکی رو بازداشت کرده بودن داخل اتومبیلشون. مأمورا ریختن سر من و من رو هم داخل کردن. نهایتا ما از داخل اتومبیل به دوستان اشاره کردیم که برن و نمونن، پراکنده بشن. ما رو برداشتن بردن جاده قم، بیشتر اونجاها پیاده کردن.
آقای نوریزاد، دلیل و انگیزه این حرکت شما چی بوده برای جمع‌آوری آشغال؟
ما داریم نافرمانی مدنی می‌کنیم. آشغال روبی به تعبیری یک حرکتی است که آقا ما اعتراض داریم، ما ناراضی هستیم، ما معترضیم، ولی چون طبق قانونی که به ما این اجازه رو میده که ما تظاهرات بکنیم، فریاد بزنیم، راه پیمایی بکنیم، همه این درها رو شما به روی ما بستید، ما میایم از این کارا میکنیم، آشغال جمع میکنیم. باور کنید کاور نارنجی شکل درست کرده بودیم، شبیه همین رفتگران، کیسه های زباله دستکش داشتیم ولی متوقف کردن. این یک نافرمانی است. من و آقای دکتر ملکی در اعتراض به این که ما دوتا رو ممنوع الخروج کردن، اموال ما رو بردن، این کارو میکنیم. هر کدوم از دوستانی هم که میان مشکلی دارن، اعتراضی دارن، اصلا بنای ما بنای شخصی نیست.
آقای نوریزاد، این حرکت رو شما چطوری فراخوان دادید؟
از طریق همین رسانه‌های مجازی، از طریق فیسبوک، تلگرام، سایتی که من دارم، گفتگوهایی که انجام شده بود با شبکه‌های مثلا اینترنتی. بله، این فضا فضای قابلی است.
تا چقدر می‌خواید این نوع اعتراض مدنی رو ادامه بدید؟
من امروز به سرتیم این مأمورا گفتم ما خستتون میکنیم. برای اینکه یه بار یکیشون داد زد سر من که خسته کردید شما ما رو. من امروز بهش گفتم ببین دفعه بعد ما میریم ته پاستور سمت بیت رهبری، من و آقای دکتر ملکی وای میستیم رو به آسمون، رو به ابرا پف میکنیم. اگر مشکل دارید بیایید دستگیر کنید. دفعه بعد میذاریم توی پیاده رو را میریم قشقش میخندیم. یعنی به هر شکلی که لازم باشه ما اعتراضمون رو میرسونیم. این حق بدیهی و قانونی و حتمی ماست که بتونیم اعتراض کنیم، ناراضی بودن خودمون رو ابلاغ کنیم، اعلام بکنیم. ما آرام نخواهیم گرفت. اگر امروز نتونیم کاری بکنیم، دیگه نسل‌های بعدی ما هم هیچ وقت نخواهند تونست کاری کرد.
محمد نوریزاد به پرسش‌های نوشین سید حسینی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در ادامه سلسله حرکت‌های زنجیره‌ای برای آزادی محمد علی طاهری، بنیانگذار نهادی به نام عرفان حلقه، شامگاه جمعه تظاهراتی در برابر سفارت ایران در شهر برلین در آلمان برگزار شد. در گفتگو با همکارم شهرام میریان، سخنگوی این حرکت سهیلا هادیپور، از این تظاهرات بیشتر می‌گوید.
این حرکت اعتراضی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران برگزار شده با محوریت دفاع و پشتیبانی از آقای طاهری. در پوسترهایی که ما همراه داریم عکس زندانیان مختلف، خانم نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، عیسی صحفیز، آیت الله بروجردی، محمد رضا افشار و خانم فریبا کمال آبادی.
و خواسته شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی چه هست در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین؟
به خاطر فشارهایی هستش که آقای محمد علی طاهری از سال 1389 تا حالا که حدود 5 سال هست ایشون در زندان انفرادی اوین هست و در 3 روز آینده ایشون در واقع باید آزاد بشن، اما هیچ خبری از آزادی ایشون نیست و اینجور که به نظر میرسه میخوان اونو نگه دارن با اتهامات جدیدی که به اون زده شده. و به همین دلیل خاص اصلی که داریم آزادی بی قید و شرط استاد محمد علی طاهری هستش.
آقای طاهری از کی دست به اعتصاب قضا زدن؟
از شنبه 10 بهمن دست به اعتصاب قضا زدن.
البته این اولین بار نیست. الان وضع جسمانی آقای طاهری چگونه است؟
این 14 بار هستش که آقای طاهری دست به اعتصاب قضا میزنن. مسلمه کسی که 14 بار دست به اعتصاب قضا زده، شرایط سخت زندان و انفرادی نمیتونه از نظر سلامتی جسمانی در شرایط خوبی باشه. من به این نکته خواستم اشاره بکنم که این حرکت سمبولیک آشغال‌زدایی آقای دکتر محمد ملکی و آقای نوریزاد که امروز با برخورد شدید ماموران ضد امنیتی روبرو شد، ما این حرکت رو محکوم میکنیم، چرا که از نظر قانونی هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای چنین حرکت‌هایی در نظر گرفته نشده. درخواست مستقیم از مسئولان کشورهایی که در ارتباط با ایران هستند، به ویژه وزیر امور خارجه آلمان که به تازگی به ایران رفته، ما خواهان این هستیم که مسئله نقض حقوق بشر در ایران هم توجه داشته باشند، خواهان پاسخگویی دولت ایران در این زمینه باشند.
به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که در فراخوان تظاهرات امروز که از طرف انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر و چند نهاد دیگر در برابر سفارت ایران در برلین برپا شده، آمده تا آزادی همه زندانیان سیاسی، این گونه حرکت‌ها در شهرها و پایتخت‌های اروپا همچنان ادامه خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. شما از طریق تماس با شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان بگید. گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
مسئولین رادای بالای جمهوری اسلامی با بکشته دادن سربازان وطن در کشورهای بیگانه جنایات بزرگی را در حق این سربازان عزیز انجام میدن، در حالی که از مرزهای شرقی میهن ما روزانه ده‌ها تن مواد مخدر و کشنده خیلی راحت وارد کشور میشه و باعث نابودی نسل جوان ما شده. این مسئولین رادای بالا حتی به سرباز وفادار به خودشون هم رحم نمی کنن و اونها رو میندازن توی دست پای جنایتکارای داعش.
جریان مجلسی که گذشت، با وجودی که آقای احمدی نژاد این همه دزدی و دروغ و چپاول به ملت ایران کرد، بازم اصولگرا میخوان برن مجلس، ملت ایران ترا به اون خدایی که شما را آفریده اینا را مجلس ندید، رأی به اینا ندید. شما شناختیدی 4 سال چه کار کردن اینا به ملت ایران، رأی به اینا ندید. ولایت فقیدی گذشت دیگه نیست. و السلام علیکم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی میگوید که دولت ایران صورت حساب نفت صادراتیش را با یورو محاسبه میکند. شرکت ملی نفت ایران نیز از مشتریان بدهکار خود خواسته است تا بدهی های خود را به جای دلار آمریکا با یورو پرداخت کنند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش میدهد.
شرکت ملی نفت ایران برای وصول ده‌ها میلیارد دلار طلب‌های خود از هند و سایر مشتریانش خواستار دریافت یورو شده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام شرکت ملی نفت ایران میگوید که قراردادهای جدید فروش نفت نیز با یورو محاسبه می‌شود. ایران در هفته‌های اخیر چند قرارداد فروش نفت و گاز با برخی از مشتریان خود و از جمله با شرکت فرانسوی توتال، پالایشگاه اسپانیایی سپسا و لیتاسکو بازوی تجاری لوک اویل روسیه امضا کرده که همگی با یورو محاسبه شدند. مقام شرکت ملی نفت ایران که در گفتگو با خبرگزاری رویترز نخواست نامش فاش بشود، در توضیح چگونگی این تغییر گفته است که در صورت حساب‌های فروش نفت بندی گنجانده شده که بر اساس آن خریداران نفت ایران متعهد می‌شوند ارزش برابری یورو با دلار آمریکایی را در زمان تحویل نفت محاسبه و پول را به یورو پرداخت کنند. جمهوری اسلامی ایران سالها کوشیده است تا در معاملات نفتی یورو را جایگزین دلار آمریکایی کند، ولی موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیاورده است. در سال 2007 میلادی، بیش از 8 سال پیش، ایران در ترغیب سایر اعضای اوپک برای چنین جایگزینی ناکام ماند. در آن هنگام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت دلار آمریکا را کاغذپاره بی ارزش خوانده بود. مقام شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری رویترز گفته است که جایگزین کردن یورو با دلار در داد و ستدهای خارجی نه دلایل اقتصادی و مالی که دلایل سیاسی دارد. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست آمریکا نیز معتقد است که تصمیم دولت ایران بر دلایل سیاسی متکی است نه اقتصادی.
این فقط جنبه تبلیغاتی داره و حالت اداعتباز داره، هیچ خاصیت واقعی نداره و احتمال هم داره حتی به ضرر ایران تموم بشه. برای اینکه اولا اگر فکر میکنن که به این ترتیب میخوان بگن که یه ضرری به آمریکا میزنن، همچی چیزی نیست. میزان پولی که در عرض یه روز در دنیا به دلار رد و بدل میشه چند برابر کل درآمد نفت ایران در یک ساله. بنابراین از این نظر مسئله نیستش. اگر خاطرتون باشه چند وقت پیش آقای خامنه‌ای گفتش که اجناسی رو خاصی رو از آمریکا وارد نکنه. خیلی خوب، اگه مردم ایران اینا رو نمیخوان، احتیاج ندارن، که چه احتیاج به این کار هست؟ اگر که واقعا اینا احتیاج دارن، یا بایستی جنس بنجل چینی جاش بگیرن یا برادران قاچاقچی اینا رو وارد کنن و پوش استفاده کنن. در این مورد هم چون قیمت نفت به دلار تعیین میشه و همونطور دارایی‌های ایران به دلاره، بسیار از کسانی که طرف معامله هستن میتونن خیلی ساده بگن خیلی خوب، برای تبدیل به یورو هزینه تبدیل رو ما ازش کم میکنیم. البته همون مقدار وقتی به چند میلیارد دلار حساب بشه مقدار قابل ملاحظه خواهد شد. در زمینه بین المللی هیچ مسئله ای نیستش. دنیا کل اقتصاد ایران رو اونچنانی حساب نمیکنه. این کاری که میگن میخوان انجام بدن ضرری به آمریکا نمیزنه، فقط اون کشورهای دیگه میتونن خیلی ساده یه مقدار از این پول رو کمتر بدن به این عنوان که ما این هزینه تبدیل دلار به یورو بود.
ولی رابن میلز مدیرعامل یک شرکت انرژی در دبی در گفتگو با خبرگزاری رویترز حرکت ایران را درست ارزیابی کرده و به رویترز گفته است که بسیاری از کمپانی‌های اروپایی این روزها در پی داد و ستد با ایران هستند، بنابراین منطقی خواهد بود که پول این روابط بازرگانی هم یورو باشد. رویترز با این حال می‌افزاید که اصرار تهران در این زمینه نشانه خصومتی است که نسبت به واشنگتن ابراز می‌کند. ماه گذشته مدیر امور بین المللی شرکت نفت به رویترز گفته بود ایران ترجیح می‌دهد مقداری از پول نفت صادراتی را با ارزهایی غیر از دلار دریافت کند. در دهلی نو منابع دولت هند هم گفتند ایران خواستار پرداخت بدهی 6 میلیارد دلاری این کشور به یورو شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که در آمریکا هیلری کلینتون و برنی ساندرز، دو نامزد حزب دموکرات، روز پنج شنبه در مناظره تلویزیونی به تبیین مواضع خود از جمله در قبال ایران پرداختند. هومن عسکری از رادیو فردا.
در آمریکا روز پنج شنبه 15 بهمن ماه هیلری کلینتون و برنی ساندرز، دو نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات، در یک مناظره تلویزیونی پرچالش برابر هم ایستادند. آنطور که شبکه MSNBC میزبان مناظره گزارش داده، موضوع ایران محور اصلی بحث در حوزه سیاست خارجی بود. با اینکه بیشتر زمان مناظره به اقتصاد و خدمات درمانی داخل آمریکا اختصاص یافته بود، زمان بندی گشایش در روابط تهران و واشنگتن از سرفصل‌های مهم این رویارویی بود. هیلاری کلینتون گفت که باید از ایران امتیازهای بیشتری گرفت و در مقابل برنی ساندرز تصریح کرد که به باور او میبایست هرچه میتوان سریعتر پیش رفت و الگوی بهبود روابط آمریکا کوبا را نمونه مناسبی دانست. واشنگتن و هاوانا در تابستان گذشته روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و متخصص مسائل خاورمیانه در آمریکا:
از قدیم خانم کلینتون نظر خوبی راجع به ایران نداشته و خودش افتخار میکنه که آرشیتکت بالا بردن تعداد و کیفیت تحریم ها علیه ایرانه و ایران رو به سر میز مذاکره کشونده. آقای برنی ساندرز که البته یک سوشال دموکرات و یک فرد سوشال دموکرات امریکایی که یک پدیده بسیار جدیدی هم هست در واقع در عالم سیاست رسمی آمریکا، ایشون نظرش این است که آمریکا باید مداخله خودش رو در کشورهای دیگر به حداقل برسونه و همه خودش رو بذاره روی مسائل داخلی، و نظرش این است که بایستی به سرعت به طرف عادی کردن روابط با ایران رفت. مدلی هم که پیشنهاد کرد البته مدل کوبا بود. وقتی هم که سه کشوری که خطری برای ایالات متحده هستند ذکر شد از طرف خبرنگار، که این سه کشور عبارت بودن کره شمالی، روسیه و ایران، ایشون کره شمالی خطر اصلی شمرد و بعد روسیه و اسمی هم از ایران نیاورد.
خبرگزاری رویترز مناظره پنجشنبه هیلاری کلینتون و برنی ساندرز را داغ‌ترین رویارویی این دو در تبلیغات این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توصیف کرده. کوروش همایون‌پور، فعال حزب دموکرات در آمریکا:
خانم کلینتون این مسئله رو مطرح کرد که از نظریه آقای ساندرز انتقاد کرد که معتقده باید رابطه با ایران، روابط سیاسی با ایران عادی بشه. بعدم آقای ساندرز جواب داد که ایشون نمیگه همین فردا باید مناسبات عادی بشه، ولی سال کوبا رو زد که تا همین اواخر فکر اینه که اصلا آمریکا و کوبا روابطشون رو عادی کنن عجیب و غیر منتظره بود، اما همچنان که دیدیم این مسئله انجام شد.
آقای ساندرز الگوی بهبود روابط آمریکا و کوبا را برای واشنگتن و تهران مناسب دانست. تا چه میزان این مقایسه درست است؟ رسول نفیسی:
این مقایسه یک قدری مالفارغه و دقیق نیست، به لحاظ اینکه کوبا و کوبایی‌ها علاقه داشتن که روابط رو ادامه میدن. در ایران اینطور نیست. مسئله این است که گروه‌های بسیار زیادی مخالف ایجاد این روابطن. بنابراین مسئله خیلی متفاوته.
تیم انتخاباتی هیلاری کلینتون و برنی ساندرز تایید کردند که این دو نامزد در سه مناظره دیگر هم در برابر هم قرار خواهند گرفت، که نخستین آنها حدود یک ماه دیگر در شهر فلینت در ایالت میشیگان برگزار خواهد شد.
از هومن عسکری میشنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. آخرین خبرها، گزارش‌های رادیویی و همچنین گزارش‌های وبسایت ما رو میتونید اونجا ببینید و بشنوید. و به پایان مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم. امیدوارم اوقات خوشی داشته باشید و روز و روزگار هم با شما مهربان باشد. خدا نگهدار تک تک شما.